ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ترکیه میگوید تا برقراری آتش‌بس در غزه صادرات به اسرائیل را به شدت محدود می‌کند. دومین جلسه دادگاه لاهه درباره شکایت نیکاراگوئه از آلمان برگزار شد. نیروهای آمریکایی سامانه‌های دفاع هوایی و پهپاد حوثی‌ها را منهدم کردند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ترکیه صادرات 54 گروه از محصولاتش به اسرائیل را تا زمان برقراری آتش‌بس در غزه متوقف می‌کند. این محصولات شامل آهن و فولاد، تجهیزات و مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات و ده‌ها محصول صادراتی دیگر است. وزارت تجارت ترکیه صبح سه‌شنبه با اعلام این موضوع گفت این تصمیم بلافاصله اجرایی خواهد شد. پس از مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در برنامه ارسال کمک‌های غذایی و دارویی برای مردم غزه از طریق هوا، آنکارا اعلام کرد تمهیدات تازه‌ای را در نظر خواهد گرفت. در واکنش به این تحول، اسرائیل ترکیه را به نقض پیمان‌های تجاری دو کشور متهم کرد. اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس با انتقادی تند از رئیس جمهوری ترکیه نوشت: اردوغان منافع اقتصادی مردم ترکیه را فدای حمایتش از به گفته او قاتلان حماس کرده است. آقای کاتس تأکید کرد که اسرائیل اقدامات مشابهی را در قبال ترکیه در دستور کار قرار خواهد داد. و در دومین جلسه دادگاه لاهه درباره پرونده‌ای که از سوی نیکاراگوئه علیه آلمان مطرح شده، نمایندگان آلمان همه اتهامات را رد کردند. رئیس تیم حقوقی آلمان گفت ادعاهای نیکاراگوئه هیچ پایه و اساس حقوقی ندارند. کریستین تامز، یک عضو دیگر هیئت آلمانی، با تاکید بر اینکه امنیت اسرائیل بخش اساسی از سیاست خارجی آلمان است، کاسته شدن حتی یک یورو از حمایت مالی برلین از آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به آوارگان فلسطینی اونروا را رد کرد. و فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده سنتکام بامداد سه‌شنبه از حمله تازه به مواضع حوثی‌ها و انهدام تجهیزات نظامی این گروه از جمله یک سامانه دفاع هوایی خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، نیروهای آمریکایی علاوه بر این دو موشک آماده شلیک حوثی‌ها و یک مرکز کنترل پهباد را هم از بین بردن. در ادامه این بیانیه همچنین آمده که یک پهباد حوثی‌ها هم بر فراز دریای سرخ رهگیری و ساقط شده. اما اظهارات اخیر علیرضا پناهیان درباره شیوه برخورد پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان با مخالفان خود واکنش هایی در پی داشته. این واکنش ها به حدی بوده که آقای پناهیان مجبور شد در تلویزیون حکومتی ایران بابت این اظهاراتش عذرخواهی کند. این چهره نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی چه گفته بود و چرا اظهاراتش جنجالی شد؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
علیرضا پناهیان از روحانیون پرورش یافته در پس از انقلاب ایران و زاده دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی است. او در دهه 60 و دوران جنگ ایران و عراق با ورود به سپاه پاسداران تبلیغات به نفع جمهوری اسلامی را تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی آغاز کرد. سپس در دوره رهبری علی خامنه‌ای و زمانی که دستور اسلامی کردن دانشگاه‌ها صادر شده بود، او وارد دانشگاه‌های ایران شد. پناهیان در دهه‌های اخیر با سخنرانی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و حضور در رادیو تلویزیون حکومتی شهرت بیشتری یافت و همزمان مواضع او در دفاع از حکومت نیز تندتر شد. او بارها علیه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی سخنرانی کرده، اما این بار اظهاراتش درباره چگونگی برخورد پیامبر مسلمانان و امام اول شیعیان موجی از واکنش‌ها را برانگیخت. پناهیان هفته گذشته در یک برنامه تلویزیونی گفت:
از این بدتر وضعیتی بود که رسول خدا به وجود آورد. رسول خدا هم نه یک رفیق برای خودش نه برای علی نگه داشت. من موندم رسول خدا چرا یه باندی برای خودش درست نکرد؟ از روز اول هر کی میومد باش پیمان ببنده میگفتن خب انا شریک، میفرمود نه. و اصلا خیلی ها رو تاروند، 13 سال طول کشید به خاطر همین گوش تلخی بود.
گوش تلخ خواندن پیامبر مسلمانان، آن هم از زبان یک چهره حکومتی، هرچند که در دفاع از حکومت بود، برای جمهوری اسلامی هزینه هایی به همراه داشت. تعدادی از روحانیون، حتی روحانیون حکومتی، شدیداً به پناهیان تاختند و او مجبور شد بار دیگر در تلویزیون حاضر شود و از گفتن آن جملات جنجالی عذرخواهی کند. برخی معتقدند که هدف اصلی پناهیان از خشن نشان دادن پیشوایان مذهبی مسلمانان توجیه خشونت های فعلی جمهوری اسلامی است. حسن آقا میری از روحانیونی که حکومت او را خلع لباس کرده در واکنش به اظهارات پناهیان در شبکه‌های اجتماعی گفت:
چرا فکر می‌کنید با شمشیر کسی دوست میشه با شما؟ نشده، ما رو از دست دادی آقای پناهیان، ما رو از دست دادی با این خشن بودنت. نتونستی دوست جدید جذب کنی، دوست قدیمیت هم از دست دادی. آقا خشونت جذاب نیست، والا جذاب نیست.
جمهوری اسلامی در بیش از 4 دهه گذشته در موارد و زمانهای متعدد مخالفان و معترضان را به خشونت آمیزترین روشها حذف کرده است. با این حال همزمان از اصطلاحاتی چون اسلام رحمانی یا رأفت اسلامی نیز سخن گفته می شود. حسن یوسفی اشکبری، پژوهشگر مسائل دینی ساکن آلمان، با اشاره به تفسیرهای گوناگون از متون و روایتهای مذهبی تایید می کند که چنین اظهاراتی توجیه خشونتهای جمهوری اسلامی است. آقای یوسفی اشکبری به رادیو فردا میگوید:
تاریخ اسلام مین‌گذاری شده است. یعنی میتوان تفسیرهای مختلفی از بعضی از آیات قرآن، از سیره پیامبر، از سیره امام علی و دیگران داشت. میتوان از توش داعش درآورد، میتوان از توش القاعده تفسیر کرد، میتوان از توش مولانا درآورد و حافظ و دیگران. در ارتباط با سخنان شیخ پناهیان میتوان با توجه به زمینه‌های سخن این تفسیر را منطقی معقول دانست که او خودآگاه و ناخودآگاه در مقام توجیه خشونت‌های حاکم بر جمهوری اسلامی باشه. و اینم چیزی هست که از 45 سال پیش تا الان باب و رایج بوده. از خود آیت الله خمینی بگیرید که یه وقتی استناد کرد به کشتار یهودیان بنی قریظه که 700 نفر رو امام علی گردن زد و برای توجیه خشونت‌های زمان خودش و تا زمان ما و در حال حاضر. بنابراین چنین تفسیری دور از واقعیت نیست.
اظهارات اخیر پناهیان رفتار دوگانه حکومت در برابر اتهام توهین به مقدسات را نیز نمایان کرده. در حالی که چهره‌های حکومتی مجاز به هر گونه اظهار نظر هستند، جمهوری اسلامی سالها از این اتهام برای سرکوب و به ویژه اعدام برخی شهروندان معترض استفاده کرده است.
گزارش مصطفی خلجی در مورد واکنش‌ها به صحبت‌های علیرضا پناهیان درباره شیوه برخورد پیامبر اسلام و امام اول شیعیان با مخالفان خود را شنیدید. اما سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید میگوید اگر ایران خواستار آتش‌بس در غزه است، باید بر گروه افراطی حماس فشار بیاورد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. هواداران گروه افسانه‌ای موسیقی پاپ آبا 50مین سالگرد برنده شدن این گروه را در یوروویژن 1974 جشن می گیرند. آهنگ ووترلو در آن سال موفق شد قلب میلیون ها نفر را تسخیر کند و گروه آبا را به شهرتی جهانی تا به امروز برساند. نسرین افشار گزارش می دهد. Waiting for Waterloo by
ABBA for Sweden. Watch this one. 50 سال پیش گروه پاپ سوئدی آبا متشکل از بنی اندرسون، بیورن اولویس، آهنگسازان گروه در کنار خوانندگان آن یعنی فریدا لینگستاد و آنیتا فالتزوک با خواندن آهنگ واترلو در مسابقات یوروویژنی که سال 1974 در برایتون انگلیس برگزار شد، برنده شدند و به واسطه این پیروزی شهرت جهانی زیادی کسب کردند. به
طوری که فقط در 10 سال فعالیتشان از سال 1972 تا 1982 که این گروه از هم پاشید، موفق شدند 370 میلیون نسخه از آهنگهایشان را در سراسر جهان به فروش برسانند. آبا در دهه 70 با این پیروزی تبدیل به پرفروشترین گروه موسیقی شد. حالا و پس از گذشت 50 سال هواداران این گروه محبوب پیروزی گروه آبا را در یوروویژن آن سال جشن گرفتند. به همین مناسبت گروه آبا نیز از طرفداران خود به خاطر وفاداری و حمایت همیشگیشان تشکر کردند و از اینکه آهنگهایشان نسل به نسل به خانه‌های مردم می‌رود و ماندگار است ابراز شادمانی کردند. روز شنبه آهنگ واترلوی آنها پس از 50 سال دقیقاً در ایستگاه واترلوی لندن توسط یک گروه کرد دوباره طنین انداز شد. در ادامه به مناسبت این سالگرد چندین پیانو به طور همزمان در سراسر اروپا قطعه ای از این آهنگ را به طور همزمان نواختند که به نظر می رسید خود بنی آهنگساز این قطعه آن را می نوازد. همچنین در استکهلم سوئد نیز کنسرتی برای بزرگداشت آنها برگزار شد که خوانندگان و گروه کر 21 نفره آهنگهای آنها را اجرا کردند. برگزار کنندگان این کنسرت معتقدند گروه سوئدی آبا موسیقی را در کشورهای اسکاندیناوی برای همیشه تغییر داد و آن را یک لول بالاتر برد. در این بزرگداشت گفته شد روز 6 آوریل که گروه آبا با آهنگ واترلو برنده یوروویژن 50 سال پیش شد، توسط برخی به عنوان روز ملی موسیقی سوئد در نظر گرفته می شود. اما قطعه واترلو که نامش را از نبرد مشهوری به همین نام وام گرفته، ترانه عاشقانه است که در دهه 70 صدر جدول‌های موسیقی جهان شد. در نبرد واقعی واترلو که در سال 1815 بین ناپلئون، امپراتوری فرانسه و متحدین اروپاییش رخ داد، ناپلئون شکست خورد و امپراتوری فرانسه از بین رفت. این قطعه با این جمله آغاز می شود: من مثل ناپلئون که در واترلو تسلیم شد، تسلیم سرنوشت مشابهی شدم. یکی دیگر از محبوب ترین آهنگ های گروه آبا آهنگ مامامی است. انتشار این آهنگ اتفاق تازه‌ای در جهان موسیقی پاپ بود و به موفقیت باور نکردنی فروش 100 میلیون نسخه در سراسر جهان رسید. بر پایه ی ترانه و آهنگ مامامیا دو فیلم ساخته شد که مریل استریپ بازیگر محبوب هالیوود هم در یکی از ورژن های آن بازی کرد. همچنین یک نمایش موزیکالی هم برگرفته از همین نام و همین آهنگ 25 سال است که در لندن هر شب روی صحنه می رود. اما پس از گذشت 40 سال از منحل شدن این گروه سوئدی و محبوبیت ماندگارشان، آنها با آلبوم ویج یا سفر در کنسرتی در لندن در انظار عمومی ظاهر شدند، اما نه واقعی بلکه با شمایل‌های مجازی و تکنیک آواتار. فناوری که کار گروه‌هایی که اعضای آنها به هر دلیلی از نظر مکانی کنار هم نیستند ولی می‌خواهند به اجرا در کنار هم بپردازند را بسیار راحت می‌کند. برای خلق این نمایش اعضای این گروه به مدت 5 هفته با لباس‌های مخصوص حرکاتی را اجرا کردند و 160 دوربین حرکات بدن و حالات صورت آنها را اسکن کردند تا این کنسرت صورت واقعی به خود بگیرد. حدود 1000 هنرمند متخصص در زمینه جلوه‌های ویژه در خلق این شو دخیل بودند. صدها انیماتور و هنرمندان جلوه‌های بصری نیز از این حرکات برای خلق شمایل‌های مجازی یا آواتارهای این گروه استفاده کردند. حالا اما قرار است فینال مسابقات یوروویژن 2024 روز شنبه 11 می در مالموی سوئد برگزار شود. پس از پیروزی سال گذشته لورین، خواننده سوئدی مراکشی تباری که برای دومین بار برنده این مسابقات شد و میزبانی این رقابت ها را به کشورش هدیه داد، شهر جنوبی سوئد آماده است تا در 50مین سالگرد پیروزی آبا در یوروویژن آن سال میزبان مسابقات امسال باشد.
نسرین افشار بود و 50مین سالگرد پیروزی گروه افسانه‌ای موسیقی پاپ آبا در یوروویژن. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی می‌کنید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو می‌تونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از طریق شناسه @فرداگرام برامون بفرستید. وقت بخیر.